أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به مسئله شرط بود. صاحب عروه فرمود کسی که اهل کسب هست، مبدع سنه او زمان شروع در کسب هست، اما کسی که اهل کسب نیست، مبدع سنه او زمان حصول اولین ربح هست. این نظر با نظر مرحوم شیخ انصاری یک مقدار مختلف هست، و این که فکر میشه که نظر مرحوم شیخ انصاری و صاحب عروه یکی هست، دقیقا یکی نیست، چون طبق نظر صاحب عروه اگر کسی شغلش تکسب هست ولیکن اتفاقا به او هدیه ای رسید، این هدیه هم داخل در همون سنه ایست که از ابتداء تکسب شروع شد، برای آن هدیه سال جدا قرار نمی دهد، ولیکن ظاهر عبارت شیخ انصاری چیز دیگر هست، چون شیخ انصاری ظاهر عبارتش اینه که ربح حاصل از تکسب سنه اش زمان شروع در تکسب هست و ربح حاصل از غیر تکسب سنه اش از زمان حصول ربح هست. یعنی کسی که اهل تکسب هم هست دو گونه با او برخورد میشه، یکی در رابطه با ارباح او که از تکسب به دست می آورد، مبدع سنه اون ارباح حاصله به تکسب از حین شروع در تکسب هست، اما همین شخصی که اهل تکسب هست اگر فائده اتفاقیه به دست آورد، به او هدیه ای رسید، این هدیه سنه مستقله دارد و مبدع و آغاز این سنه مستقله هدیه از زمان حصول این هدیه هست، با اینکه صاحب عروه نگاه می کرد به خود شخص، می گفت چون این شخص اهل تکسب است، ارباح او مبدع سنه اش از حین شروع در تکسب است، فرقی بین ارباح حاصله من تکسب و یا سایر ارباح صاحب عروه نگذاشت، اما شیخ انصاری فرق گذاشته. این نکته ای که ظاهر تا مرحوم شیخ انصاری همینه. عبارت ایشان را اگر دقت کنید میگه مبدع و حول المعونه فی الارباح الحاصله بالاکتساب هو زمان شروع فی الاکتساب لانه لان المتعارف وضع معونه زمان شروع فی الاکتساب من الربح المكتسب و فی غیر الاکتساب مبدع حول المعونه زمان حصول الربح. این تعبیر مرحوم شیخ انصاری هست ولیکن تعبیر صاحب عروه میگفت من یکون و شغل و تکسب فمبدع سنتهی زمان و شروع تکسب. ظاهر اینه بله به هر حال ما ما تابع ظهور هستیم دیگه، ظهور کلام اینه. خب ما در رابطه با این نظر صاحب عروه که مبدع کسی که اهل تکسب است، مبدع سنه او زمان شروع در تکسب قرار داده شده است، آمد در مقابل نظر شهید ثانی در روضه و صاحب المدارک و مرحوم آقای خویی که معتقدند مبدع سنه چه برای کسی که شغلش تکسب هست و چه برای کسی که شغلش تکسب نیست یک چیزه و آن ابتداء ظهور رب هست. این نکته رو عرض کنم که بنابر هر دو نظر زمان تعلق خمس از حین ظهور رب هست. کلام در استقرار خمسه و الا طبق نظر صاحب عروه و شیخ انصاری و یا طبق نظر شهید ثانی و مرحوم آقای خویی این نکته فرقی نمی کند که ابتداء تعلق خمس از زمان حصول رب هست. کلام در این است که ما برای معونه سنه که میخواهیم معونه سنه را استثناء کنیم و خمس آن را پرداخت نکنیم، معونه سنه را چگونه محاسبه کنیم؟ بحث در این هست. حالا اون رو میرسیم، اون یک فرعی است که بعداً بحث میکنیم. یعنی همه قائلن الا صاحب کتاب مرتقا رحمت الله علیه که نظر او را هم نقل خواهیم کرد، همه قائلند که از روزی خمس تعلق میگیرد که رب حاصل بشود. منتها چیزی که معونه سنه است مستثناست از تعلق خمس طبق نظر مشهور، و یا مستثناست از تکلیف به ادای خمس طبق نظر مرحوم آقای خویی. ولیکن ربحی که معونه سنه نباشد الا جمیع الاقوال از زمانی متعلق خمس می شود که رب حاصل بشه. ولذا اگر کسی به مجرد ظهور رب خمس بده و اون رب هم معونه سنه نباشه، به نظر همه مجزی هست الا صاحب کتاب مرتقا که فرموده است اساسا تا سال تمام نشود رب متعلق خمس نیست. اگر کسی عجله کرد و زودتر از سال خواست خمس بدهد، مثل این است که عجله کند قبل از اذان نماز بخواند، از جیبش رفته، باید صبر کنه سال خمسی برسه اون وقت بره خمس بده. یک ساعت زودتر از سال خمسی اگر اشتباه بکنی بری خمس بدی، از جیبت میره. این نظری است که در کتاب مرتقا صفحه 215 بیان کردن در خمس. و عمده نظر ایشان بگینه که میگن روایات ما گفت الخمس بعد المعونه، و ظاهر بعد بعد زمانی، یعنی اول معونه سنه را اخراج کنید، صرف کنید درآمدتان را در معونه سنه، بعد که دیگر معونه سنه پایان یافت اون وقت خم تعلق میگیرد. اگر زودتر بخواهید خمس بدهید فائده ندارد، حتی اگر فی علم الله ارباح شما صرف در معونه سنه نخواهد شد، باز نباید زودتر خمس بدهید. تعلق خمس به ارباح در زمان متأخر از معونه سنه. این اگر کسی اشتباه کرد طبق بیان مرتقا و یک ساعت زودتر رفت خمس داد، خب اگر موجود است اون خمس در دفتر مرجع تقلید، میره پس میگیره. بله دیگه، اگر اون خمس موجود است در اونجا، میره میگه آقا ببخشید هنوز ساعت 12 ظهر که سر سال خمسی من هست نرسیده. من میترسم این پول بی زبان در دست شما که قرار گرفته مصرف کنید و من بیچاره بشم. خب اگر واقعا خمس باشد در دفتر مرجع تقلید، یا میگه به من پس بدید فعلا یک ساعت، یا میگه میشینه اونجا میگه به این پول من فعلا دست نزنید تا سر ساعت 12 که شد، میگه بسیار خوب این پول ما دیگر خمسش بر او، خمس بر او تعلق گرفت و شما اون را به مصرف برسانید. حال اگر اشتباه کرد، خمس زودتر داد و دفتر مرجع تقلید هم به مصرف رساند، از جیبش رفته، از جیبش رفته، باید دو مرتبه بره از حسابش پول برداره خمس بده. عجب نماز قبل از اذان میخونن، میگید یه بار دیگه بخونید، اینجا چون پوله سختتون میاد، چه فرق بکنه. حالا دیگه اون اشتباه کرد، تلف کرد دیگه، مثل بقیه اشتباه هایی که مرتکب شده. امکان نداره. مشهور میگویند از زمان ظهور رب ملائکت الله تعیین میکنند، میگن تا یک سال آینده از این 5 میلیون 4 میلیونش صرف در معونه نخواهد شد و او الان متعلق خمس است به نحو شرط متأخر. به مجرد ظهور رب، رب متعلق خمس است مشروطاً به عدم صرفهی فی المعونه. اون 1 میلیون خب چون صرف در معونه می شود از اول متعلق خمس نیست، که مرحوم آلخویی فرمود به نظر ما همون 1 میلیون هم متعلق خمس، فقط وجوب اداء خمس و تکلیف به اداء خمس نسبت به اون 1 میلیون شما ندارید، و الا اون 1 میلیون هم ولو صرف در معونه خواهد شد اما متعلق خمس است، چون استثناء معونه سنه از وجوب اداء خمس است و نه از تعلق خمس. مشهور می گفتن نه، استثناء معونه سنه از تعلق خمس است، به این معنا که از روز اول به نحو شرط متأخر ربحی که لا یصرف فی معونت السنه متعلقون للخمس. این کلام مرتقا در مقابل نظر مشهوره، میگن از اول خمس تعلق نمیگیره بره، بعد از گذشته اینکه سال خمسی رسید، مثل اینکه اذان ظهر گفتن تازه نماز واجب شده، اینجا اذان خمس رو گفتن تازه خمس تعلق میگیره به این رب. قول مرحوم آقای خویی با مشهور در اینجا فرق میکنه، که اگر شما در وسط سال رفتید خمس این 5 میلیون را دادید، چند روز بعد ناگهان فرض کنید یک خرجی برای شما پیش آمد، مهمان ها از اطراف و اکناف عرض شود خدمتتون که آمدن که آقا از حج یا از کربلا برگشته چند روز در منزل شما، خب قرض کردی. از نظر مشهور میتونید برید در خونه مرجع تقلید بگید آقا من پول خودم رو میشناسم، این 1,000,000 که خمس اون 5,000,000 خودم را دادم، این 1,000,000 که این یا از مال منه. از نظر مشهور میتونید اون 1,000,000 رو پس بگیرید، چون شما این 5,000,000 تان شرط متأخر تأخر شرط متأخر تعلق خمس را نداشت، فلم یتعلق به خمس، ولذا شما اشتباه کردید که فکر کردید این خمس دارد، عینش باقی است پس میگیرید. اگر عینش هم طالب بود و به یک شخصی دادن به عنوان خمس، به او گفتن این مبلغ خمس است و او طلب کرد، میگید آقا شما ضامنی باید به من پس بدید. خود مرجع تقلید ضامن نیست چون او امینه، اما اگر به کسی داد به عنوان خمس و او مصرف کرد، او ضامنه و باید به شما بده. اما طبق نظر مرحوم آقای خویی این 5,000,000 شما به هر حال متعلق خمس بوده، این خمس هم موجود باشه نمیتونید پس بگیرید، چون شما واجب نبود ادا کنید خمس را، حرام که نبود، خمس هم که متعلق به این 5,000,000 هست علی ای تقدیره نباید آن را پس بگیرید. ما کان لله فلا یرجع فی. اما به نظر صاحب کتاب مرتقا، حتی اگر شما این 5,000,000 را اصلا نیاز بهش پیدا نمی کنید تا آخر سال، به چه مجوزی الان رفتی خمسه شده بود؟ باید صبر می کردی سال خمسید می رفتید، اون وقت می رفتی خمس می دادید. چرا؟ چون ایشون میگه الخمسو بعد المعونه، ظاهر بعد هم بعد زمانی، یعنی معونه سنه اول صرف بشود، سنه تمام بشود، اون وقت خمس تعلق میگیرد. این مطلب انصافا مخدوشه و ظاهر عدل این است که خمس از ابتداء ظهور رزق تعلق میگیرد، چون مقتضای آیه شریفه این است که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ظاهر خطاب تقارن حکم است با موضوع آن، صرف کند ما غنمتون، حکمم مترتب می شود که فأن لله خمسه، یا الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر. ظاهرش این است که چیزی که عنوان فائده بر او صادق بود مصداق خمسه است و این روز اول هم صادق است بر رب، که هاذا ربحان و فائدتون و غنیمتون فلله خمسو. اما این روایتی که دارد الخمسو بعد المعونه، خب این روایت رو بررسی کنیم. یک صحیحه بزنطیه که میگه الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فكتب عليه السلام بعد المعونه. ظاهر سؤال بزنطی از وجوب اخراج خمس، وجوب اخراج خمس بعد از معونه.
جواب امام این که خمس بعد از معونه،
امام فرمود فکتب بعد المعونه. الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فکتب بعد المعونه، یعنی اخرج الخمسه بعد المعونه. پس این از وجود اخراج سخن میگه. وجوب اخراج حکم تکلیفی است، ما هم قبول داریم وجوب اخراج آخر سال هست، اما تعلق خم که نفرمود آخر سال هست، ظاهر دلیل اینه که از اول سال خم تعلق میگیرد، الخم فی ما افاد الناس. اما صحیحه علی ابن مهدیار که می فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و خراج سلطان، علیه الخمس این بیش از تکلیف به اداء خمس بعد از معونه سنه نمی فهمونه که تکلیف به اداء خمس بعد از معونه سنه. اجازه بدید. اما تعلق خمس هم بعد از معونه سنه یا نه علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله؟ حالا عرض میکنم پس اشکال اولی که میتوان به صاحب مرتقا گرفت این است که در هیچ کدام از این روایات نیامده است که الخمس بعد المعونه. اگر باشه الخمس بعد المعونه، اگر باشه الخمس بعد المعونه، خب این ظاهرش تعلق خمس بعد المعونه نداری. اون روایت ضعیف که شما میخوانید محمد ابن حسن از توسط خدمتون که اشعری لی من هلخم مما یفضل من معونته،
على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف على الصناع وكيف ذلك فكتب بخطي الخمس بعد النوم.
این روایت که شما میگید سندن ضعیفه، محمد ابن حسن اشعری توثیق نداره، اشتباهه. خب حالا ما که بنا نیست در رجال.
حالا تیمتون مستر شما حساب کنید.
بله خیلی خوب. پس اشکال اول این است که ما یک دلیل تام مستند نداریم که بگوید الخمس بعد المعونه. ما قبوله
میره
واسه دیگه
یه
کار دیگه بله. اون روایت که میگید الخمس و بعد المعونه او اصلا معلوم نیست، مسبوق به سؤال شاید باشه، چون نوع توقیع ها مسبوق به سوال بوده، معلوم نیست سوال از معونه تحصیل است یا معونه سنه. علاوه بر این که این روایت که می فرمایید هم سندش خالی از اشکال نیست. بله، این ابراهیم ابن محمد همدانی رو ما قبول کردیم، اما توثیق خاص ندارد. ما گفتیم چون وکیل امام رضا علیه السلام بود در همدان، امام رضا علیه السلام هم نمیره یه آدم گمنام را وکیل خودش قرار بده، ما از این را گفتیم سقط. اما همه این را قبول ندارند. پس میشه این اشکال اول را مطرح کرد، چون و ایشون اگر میخواست از این اشکال اول دفاع بکنه و باید مطرح میکرد و جواب میداد، حالا یا به قول شما به این روایات توجه میکرد و سند این روایات رو درست میکرد، یا به یک وجه دیگری. در هر حال اشکال اول اینه که ما در هیچ روایت تام دلالت و سند نداریم الخمس بعد المعونه. این توقی هم بر فرض سندش خوب باشد، که ما بعید نمیدانیم خوب باشد که توقی امام رضا علیه السلام است که الخمس بعد المعونه، این مجمل است، مسبوق به سؤال بوده ظاهرا، و سؤال هم مشخص نیست، برای ما نقل نشده که چیه، و این موجب اجمال میشه. ما اجمال در سؤال رو اگر سؤال ذکر نشه چه میدونیم سؤال چی بوده؟ خود جهت جواب هم از همون سؤال بوده. نه اتفاقا ما که همچو حرفی نداریم. حالا اونجا چی گفتیم؟ بیا ببینیم اونجا چی گفتیم. بنده اگر خودم گفتم حد سوال موجب اجمال جواب. حالا اجازه بدید، حالا اگر جایی دیگه خلاف گفتیم بیارید. حالا با صحیحه بزنطی بله، چون سؤال مذکوره در صحیحه بزنطی. پس اشکال اول به ایشان این است که ما هیچ روایت تام دلالت و سند بر این که بگوید الخمس و بعد المعونه پیدا نکردیم. حالا عرض میکنم دیگه، عجله نکنیم. اشکال دوم به ایشان اینه که بر فرض از این روایات استفاده کنیم که معونه سنه از حکم وضعی استثناء شده، کما اخترناه سابقا گفتیم ظاهر این تعبیر که علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله استثناء معونه است از حکم وضعی، و این گونه تقریب کردیم که فرق است بین این که بگوین علیه اداء الخمس یا بگوین علیه الخمس. علیه اداء الخمس ظهور در تکلیف دارد، ولیکن علیه الخمس ظهور در وضع دارد. ما این گونه گفتیم دیگه، بعیده که شما بیشتر از این بفرمایید دیگه، که ما قبلا استظهار کردیم که علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله برخلاف آنچه که مرحوم آقای خویی فرمود که ظاهر است در استثناء از حکم تکلیفی، ما قبلا استدار کردیم که این ظهور دارد در استثناء معونه سنه از حکم وضعی. بازم در مقابل کلام مرتقا جواب میدیم، میگیم ظهور بعد در بعد زمانی ثابت نیست، چون کلمه بعد گاهی به کار میره و مراد از او بعد رتبی است، مثل من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت یوصی بها او دین، ظاهرش بعد رتبیه، نه اینکه اول به وصیت عمل بشود، اداء دین بشود و بعدن ارث منتقل می شود به ورثه. نه، بعد رتبی است، یعنی استثناء می کنیم در محاسبه دین و وصیت را و از زمان موت مورث ما ادای دین و وصیت به ورثه او منتقل می شود و ما احتمال می دیم که علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایاله هم این بعد رتبی باشد. مسلم مراد بعد زمانی محض نیست. چرا؟ برای این که بگه آقا اول برو معونه سنه را خرج کن، بعدن بیا کل اربایت رو تخمیز کن، این که مراد نیست. که اول برو خرج یک سال رو بکن، بعد بیا کل ارباه را حتی اونی که صرف در معونه سنه کردی استثناء بکن، این که نیست. پس مسلم بعد رتبی هست، ببینید بعد زمانی معناش این میشه، اگر فقط بعد زمانی باشد بعد رتبی نباشد، معنایش این است که شما اول خرج کنید این ارباح را در معونه سنه، آخر سال خمس کل ارباح را، چه اونی که صرف در معونه سنه کردی چه نکردی بده. خب این که محتمل نیست. پس مسلم بعد در اینجا بعد رتبی هست، منتها شما ادعا میکنید علاوه بر بعد رتبی بعد زمانی هم هست. ما میگیم این ظهور ندارد. و این حکم که اگر کسی یک ساعت قبل از سال خمسیش خمس بدهد، مثل این است که قبل از اذان نماز خونده لوکانه لبان. بابا حالا گذرش افتاده به کوچه ای که دفتر مرجع تقلید هست، دو روز مونده به سال خمسیش، نمیتونه الان خمس بده؟ اون وقت باید بگذاره روزی که سال خمسیش رسیده اون روز بیاد، نه زودتر میتونه بیاد نه دیرتر. زودتر نمیتونه بیاد، مثل اینه که اذان نگفته نماز بخونه. دیرتر نمیتونه بیاد چون غاصبه. چرا مانع امام رو نگه میداره؟
مرکب شما
میشه.
حالا بفرمایید دیگه، شما بفرمایید.
اخراج
قبل
از نامه مجبور چیه؟ وقتی حضرت فرمان اخراج بعد از نامه در صحیح بدن
عن الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة. عموم الخمس وفاد الناس، وجوب اخراج در بعد از مؤونه سنه است، اما تعلق خمس به مقتضای الخمس فيما افاد الناس و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه از زمان حدوث غنیمت و فائده است. واجب نیست، صحیحه بزنطی سوال میکنه از وجوب اخراج خمس قبل المعونه و بعد المعونه. حضرت میفرماد وجوب اخراج خمس بعد المعونه.
پس الخمس
بیما افاد
الناس بعد المعونه.
بعدیت زمانی هم که کلام مرتقا اینقدر طرفدار داره و الا زودتر نقل میکردی. پس خلاصه کلام برای تحریر محل نزاع در این مسئله بیان کردیم که ما که میگوییم مبدأ سنه شروع در تکسب هست یا زمان حصول رب، برای این نیست که بخواهیم ببینیم چه زمانی خمس تعلق میگیرد، برای این است که بخواهیم ببینیم تا چه زمان مجاز در صرف رب در مؤونه هستیم، و الا به نظر صحیح خمس از ابتداء حصول رب تعلق میگیرد و این کلام مرتقا به نظر ما دو ایراد دارد. اگر ایراد اول را پذیرفتید که ادله‌ای که استثناء می‌کند مؤونه سنه را ناظر به وجوب اخراج خمس است که نظر مرحوم آل خویی صحوه، اگر آمدید گفتید نخیر خودت قبلا قرینه آوردی گفتی ظاهر علیه الخمس بعد مؤونته این است که استثناء مؤونه از تعلق خمس است و بین علیه الخمس با علیه اداء الخمس فرق گذاشتید، میگیم بسیار خوب، ما الان هم همین استظهار رو داریم که علیه الخمس بعد مؤونته بعید نیست که ظاهر باشد در استثناء مؤونه از تعلق خمس، اما بعد ظهور در بعد زمانی ندارد، بلکه قطعا این بعد رتبی هست. شما میگید علاوه بر بعد رتبی بعد زمانی هم هست، ولا قرینت علی، بیش از این نمیشه استظهار کرد از این روایات که شبیه استظهار از آیه ارث که من بعد وصیت یوصی بها او دین. این اون چه که ما به ذهنمون میاد ببینیم آیا این مطالب درست هست یا نادرست، انشاءالله فردا ادامه میدیم.